ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا که از همین لحظه آغاز شده و تا 45 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 9 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی، 25 فوریه سال 2014 میلادی. بی معطلی میریم سراغ تازه ترین خبرها و بعد از خبرها بهتون خواهم گفت که در مجله نیمه شب امشب چه گزارش هایی رو با هم میشنویم. حسین قویمی و تازه ترین خبرهای ایران جمع.
با درود فراوان، در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور، دو سرباز پاکستانی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی قرار دارند. اعجاز احمد، یک مقام ارشد پلیس پاکستان، گفته است که به نظر می‌رسد انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است. در همین حال سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده که میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانها تا 18% کاهش یافته است. اجرای طرح هدفمندی یارانها از آذر سال 1389 و در زمان دولت دهم آغاز شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در این سال میزان مصرف مواد غذایی در خانواده‌های شهرنشین ایرانی 317 کیلو در سال برای هر شهروند بوده است که این میزان در سال 1391 و پس از گذشت 2 سال از آغاز طرح هدفمندسازی به 283 کیلوگرم برای هر شهروند کاهش پیدا کرده است. 2 اتحادیه بین‌المللی کارگری خواستار دخالت سازمان بین‌المللی کار در مورد پرونده رضا شهابی، فعال کارگر زندانی در ایران شدند. آقای شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در خرداد ماه سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. حسین هاشمی، استاندار تهران، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 4 روز هوایی پاک داشته است. استاندار تهران که روز دوشنبه در نخستین شورای اداری استان تهران درباره مسائل مشکلات پایتخت صحبت می‌کرد، آلودگی هوا را مشکل جدی پایتخت نشینان دانست و همچون گذشته خودروهای فرسوده را یکی از عوامل اثرگذار بر این معضل برشمرد. و مقام‌های امنیتی لیبی روز دوشنبه از کشف اجساد 7 مسیحی مصری که در نزدیکی شهر بنغازی به ضرب گلوله کشته شدند خبر داد. بر پایه گزارش‌ها هنوز روشن نیست که چه کسانی عامل قتل این افراد بودند. آقای حسینی،
ممنونم. تا سر این خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ محتوای مجله نیمه شب امشب. بعد از اوکراین، حالا نوبت ونزوئلا است. تظاهرات علیه رئیس جمهور ونزوئلا گسترش یافته. از اعتراض‌های مخالفان در این کشور و واکنش دولت خواهیم گفت. هرچه توافق هسته‌ای ایران و غرب عمیق‌تر می‌شود، اسرائیل هم ناراضی‌تر می‌شود.
اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها اصلاً خوشنود نیست.
به نظر من کسایی که این حرفو می‌زنن فقط از جنبه دیدگاه سیاسی خودشون دارن میگن.
تحلیلگران در اسرائیل از اختلاف نظرها بر سر توافق هسته‌ای ایران برایمان خواهند گفت. ادامه مجادله دولت و کانون نویسندگان در پاسخ به وزیر ارشاد که از استقلال کانون دفاع کردند، محمد علی سپانلو، فرزانه طاهری و سید علی صالحی.
مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم.
ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان، برای من از هویت و ریشه های این تشکل قدیمی نویسندگان ایرانی میگوید. تهران اسیر هوای آلوده و خودروی فرسوده.
این رقم 100 هزار تا تقریبا درسته، برای اینکه ما آمار داریم که 70 هزار خودروی فرسوده هست در سطح تهران.
و ضرب و جرح محیطبانانی که از جان مایه گذاشتند برای مقابله با شکارچیان غیرقانونی. همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا تا ساعت 12:30 با ما همراه باشید. همه این گزارش ها را خواهید شنید. در حالی که تظاهرات خیابانی مخالفان دولت سوسیالیست ونزوئلا گسترش یافته، خبرگزاری ها گزارش می دهند که وزیر خارجه این کشور آمریکای لاتین برای گفتگو با مقام های ایرانی راهی تهران است. مخالفان دولت ونزوئلا روز دوشنبه در پایتخت این کشور با ایجاد راهبندان به سنگربندی در نقاط مختلف کاراکاس پرداختند. رهبران مخالفان از تظاهرکنندگان خواسته بودند که از ایجاد موانع خیابانی خودداری کنند، ولی مردم خشمگین توجهی به این رهنمودها نکردند. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی بشنویم، همکارمان در شهر واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، الیاس میلانو وزیر خارجه ونزوئلا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران می‌رود. هدف از این سفر که روز یکشنبه آینده 11 اسفند ماه صورت می‌گیرد، در یک عبارت کلی بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و گسترش روابط تهران کاراکاس اعلام شده است. ولی هارولد ترینکوناس، کارشناس آمریکای لاتین در بنیاد بروکینگز واشنگتن، در مقاله‌ای که در وبسایت این اندیشکده منتشر کرده، با تأکید بر اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و تورم لجام گسیخته می‌گوید که دولت نیکولاس مادورو برای مقابله با تظاهرات گسترده مخالفان خود که تاکنون 11 کشته و 10 زخمی و تعداد نامعلومی زندانی داشته، به هر وسیله ممکن متوسل می شود، از فعال کردن لومپنها و چماق به دستها تا به کارگیری دیپلماسی برای گرفتن کمک از معدود دوستانش در اینجا و آنجا. اکنون بحران ونزوئلا با ابعادی نظیر تظاهرات و مخالفت‌های مردم اوکراین مقایسه می‌شود که به برکناری رئیس جمهوری این کشور و تعقیب قضایی او منجر شد. رویترز می‌گوید تظاهرات دو هفته اخیر در ونزوئلا بزرگترین تظاهرات دامنه‌دار در 10 اخیر بوده است. در گسترش تظاهرات مخالفان دولت، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که پس از درگذشت هوگو چاوز در حدود 10 پیش جانشین او شد، از هنری کاپریلس رهبر مخالفان دعوت به گفتگو کرده است. علاوه بر این، فرمانداران و شهرداران شهرهای مهم ونزوئلا برای رایزنی و یافتن راهی جهت پایان دادن به بحران عمیق این کشور به کاراکاس دعوت شدند، ولی خبرگزاری ها و از آن جمله رویترز احتمال نمی دهند که تظاهرات مخالفان با این گونه تمهیدها فروکش کند. هنریک کاپریلس رهبر مخالفان از دولت خواسته است تا لوپولدو لوپز رهبر حزب مخالف، دانشجویان و سایر بازداشت شدگان را بیدرنگ از زندان آزاد کند. او همچنین از آقای مادورو خواسته است تا گروه‌های مسلح طرفدار دولت را که با سلاح‌های گرم و سرد به تظاهر کنندگان حمله می‌کنند خلع سلاح کند. رهبر 51 ساله دولت چپگرای ونزوئلا مخالفان را به انجام کودتا متهم کرده و در همان حال مدعی دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا شده است. با این حال او روز شنبه از باراک اوباما همتای آمریکایی خود تقاضا کرد تا با یکدیگر ملاقات و گفتگو کنند، ولی واشنگتن به این درخواست واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده که کمیته ملی استادان دانشگاه‌های ونزوئلا، نهادی که معرف استادان رشته‌های حقوق، پزشکی، علوم و هنر و ادبیات این کشور است، با صدور اطلاعیه دولت آقای مادورو را به علت سرکوب تظاهرات آرام مخالفان به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. در حالی که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و غرب قرار است 26 اسفند برگزار شود، در چند روز گذشته مقام‌های غربی رهسپار اسرائیل شدند تا با مقام‌های تل آویو در مورد نگرانی‌هایشان گفتگو کنند. با این حال مقام‌های اسرائیلی از جمله نخست وزیر و وزیر امور راهبردی این کشور از توافق اخیر میان ایران و 5+1 انتقاد کرده و گفتند حق اقدام مستقل را برای خود محفوظ می‌دانند. حسن جعفری.
انتقادهای شدید و لحن مقامهای اسرائیلی از توافق هسته‌ای ایران و غرب شدت گرفته و مقامهای غربی را برای رفع نگرانی‌های اسرائیل رهسپار تل‌آویو کرده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج بلاوه یک، شنبه به اسرائیل رفت تا مقامهای تل‌آویو را در جریان آخرین جزئیات مذاکرات قرار دهد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز رهسپار اسرائیل شده است. اما با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه بار دیگر از توافقنامه ژنو انتقاد کرد و گفت ایران همچنان به دنبال سلاح اتمی است. ایران در مذاکرات همه چیز به دست آورده و تقریبا هیچ چیز نداده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، شامگاه شنبه در اسرائیل به خبرنگاران گفت قصد دارد به مقام‌های تل‌آویو بگوید مهم نیست باورها چیست، مهم چیزی است که دیده خواهد شد، مهم راستی آزمایی است.
Verify.
خانم شرمن گفت
I think what's important for everyone to know.
به نظرم مهم است که همه بدانند که اقدام مشترک برای دستیابی به توافق جامع است. یعنی تا وقتی بر سر همه چیز توافق حاصل نشود، بر سر هیچ چیز توافق نشده است. بنابراین تمام کسانی که در سالن مذاکرات حضور دارند از حق وتو برخوردارند تا مطمئن شوند فقط اهداف ایران برآورده نشده. هدف‌های ما هم محقق شده.
And not just Iran's.
خانم شرمن روز یکشنبه جلسه محرمانه با یووال استاینیتس، وزیر امور راهبردی اسرائیل برگزار کرد که بیش از 5 ساعت به طول انجامید. وزیر امور راهبردی اسرائیل پس از این جلسه گفت کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌داند. میر جافدانفر، استاد دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل، میگوید این اظهار نظرها کارکردی سیاسی دارد.
در دولت اسرائیل به نظر میاد که این عقیده وجود داره که باید در این مذاکرات با ایران دو جناح باشن. یکی جناح به عنوان پلیس خوب که ملایم با آمریکا و ایران حرف میزنه، که این جناح متشکل از آمریکا و گروه 5+1 هستش، و یک جناح دیگه که یعنی مثلا پلیس بد، که مثلا اینکه ایران رو بترسونن که اگه ایران با پلیس خوب نخواد با کنار بیاد، پلیس بد که یعنی اسرائیل هستش میتونه حمله بکنه و هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. به نظر من اظهارات آقای استاینیتس قسمتی از راهبرد اسرائیل هستش که روی دولت ایران فشار بیاره که مذاکرات رو جدی بگیره و در این مذاکرات انعطاف‌پذیری نشون بده.
اما برخلاف دیدگاه میر جافدانفر، یک اسرائیلی دیگر میگوید توافقنامه اخیر بین ایران و غرب توافقی بد بوده و همین است که باعث عصبانیت دولت تل‌آویو شده. افرایم امبار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اسرائیل:
Israel is not satisfied with the American diplomatic efforts.
اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها اصلاً خوشنود نیست. ما اصلاً از نوع توافقی که تا الان با ایران حاصل شده راضی نیستیم. من فکر می‌کنم توافقنامه‌ای که در ماه نوامبر با ایران امضا شد، توافق بدی است. این عقیده دولت اسرائیل هم هست، چون این توافق ایران را به دوران قبل از توانایی‌های اتمیش بر نمی‌گردونه. ایران همچنان مجاز به همه توانایی‌هاش ادامه بده و در رأس همه ایران هنوز هم اجازه داره به فعالیت‌های تسلیحاتیش، مثلا فعالیت‌های موشکیش، یعنی سیستم حمل سلاح هسته‌ای، ادامه بده.
این استاد دانشگاه حتی وندی شرمن را هم گزینه مناسب برای مذاکره در موضوع هسته‌ای نمی‌داند.
وندی شرمن که ریاست تیم آمریکایی رو در مذاکرات بر عهده داره، در مذاکرات اتمی مربوط به کره شمالی هم شرکت داشت. خب همه میدونیم که کره شمالی به کجا رسید. کره شمالی یک قدرت اتمی شد. اینها اسرائیل رو در حالت نگرانی و سردرگمی قرار میده.
با این حال میر جافدانفر میگوید مطرح کردن سابقه خانم شرمن در مذاکرات کره اصلاً تعبیری جدی نیست و انگیزه های دیگر دارد.
من تعبیر رو اصلاً جدی تلقی نمی کنم. به نظر من کسایی که این حرف رو می زنن فقط از جنبه دیدگاه سیاسی خودشون دارن میگن. خانم وندی شرمن نماینده دولت آقای اوباما هستش که یکی از بهترین دوستای دولت اسرائیل و مردم اسرائیل هستش و بعضی در اسرائیل با دولت آقای اوباما مشکل دارن، چون آقای اوباما میخواد که اسرائیل با فلسطینیا صلح بکنه و بعضی همونطور که خودتون میدونید در کشور در اسرائیل نمیخوام با فلسطینیا صلح بکنن. پس هر کسی که برای اوباما کار بکنه و در دولت ایشون باشه رو به عنوان کسی که نمیشه بهش اعتماد کرد محسوب میکنه و به نظر من دیدگاه کاملا سیاسی هستش و من اونا رو جدی نمیگیرم.
به هر روی در حالی که قرار است دوره بعدی مذاکرات کارشناسی بین ایران و غرب هفته آینده برگزار شود، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایران را متهم کرده که در تمامی کشورهای عرب هم مرز با اسرائیل نیرو آموزش میدهد و سلاح در اختیار آنها قرار میدهد.
گزارش همکارم حسن جعفری رو با هم شنیدیم. محمد علی سپانلو، فرزانه طاهری و سید علی صالحی، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری ایلنا به سخنان عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لزوم پوست انداختن این تشکل صنفی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه تاریخی و سیاسی کانون نویسندگان ایران و با عنوان کردن این دلیل که اعضای پیشین این کانون یا از دنیا رفتند یا دیگر حوصله فعالیت در قالب این تشکل را ندارند، بر لزوم پوست‌اندازی کانون نویسندگان ایران تاکید کرده بود. کانون نویسندگان ایران در سال 1347 خورشیدی توسط احمد شاملو، محمود اعتمادزاده، جلال آل احمد، سیمین دانشور، باقر پرهام، سیمین بهبهانی و اسماعیل خویی تأسیس شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمد علی سپانلو، شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان، با اشاره به این که در فضایی که به گفته او هنوز سرشار از نکن، نگو، ننویس است، گفت این تشکل صنفی نمیتواند به صورت رسمی فعال شود. آقای سپانلو افسود، گویا معاون وزیر ارشاد تصویر درستی از سوابق کانون ندارد. به گفته این شاعر، کانون نویسندگان نسبت به مردم و نویسندگان متحد است، نه به دولت‌ها. بنابراین نمیتواند به خواست و نظر دولت‌ها تغییر موضع بدهد. ناصر زرافشان، نویسنده، وکیل مدافع و دبیر کانون نویسندگان ایران، در همین زمینه میگوید
مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم، به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه. سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است. بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
به گزارش ایلنا، محمد علی سپانلو در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که کانون نویسندگان ایران نمیتواند با مسئله سانسور کنار بیاید و اضافه کرد کانون از آرمان آزادی بیان و قلم دست بر نخواهد داشت. او همچنین گفت وقتی یک انجمن صنفی برای حفظ حقوق نویسندگان تشکیل می شود، در مواجهه با مسئله سانسور سیاسی برخورد می کند و متحمل برخوردهای امنیتی می شود. ناصر زرافشان نیز در این مورد اشاره می کند
از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علی‌رغم همه این داستان ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در بیانیه روز 21 بهمن خود اشاره کرد که 10 سال است از برگزاری مجمع عمومی این تشکل صنفی جلوگیری می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی صالحی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، هم در واکنش به سخنان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لزوم پوست انداختن این تشکل صنفی گفت از 2-3 سال پیش هم در مقام نقد هم با چهره دلسوزانه و مرحمتمند می شنیدیم که کانون جوانان را راه نمی دهد و تبدیل به کارگاه صدور بیانیه شده و حیف است که کانون این همه سیاسی شده است. آقای صالحی اشاره کرد که پیش از عبارت لزوم پوست انداختن، توصیه دگردیسی به کانون نویسندگان ایران شده بود و افزود این جمله کانون باید پوست بیاندازد شبیه این خواست است که بگوییم ای اهل قلم و شاعران، لطفاً از فردا فقط قصیده بگویید، مینیمال بنویسید و همه پست مدرن شده پوست بیاندازید. پایان نقل قول. او همچنین حد زد که اراده‌ای در کار است تا کانون دیگری تشکیل شود تا اصل کانون نویسندگان ایران تحت شعاع قرار گیرد. فرزانه طاهری، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران، نیز به ایلنا گفت پوست اندازی تنها در شرایطی میتواند قابل قبول باشد که برای یک ارگانیسم زنده و به شکل طبیعی رخ دهد و تاکید کرد که انتظار پوست اندازی به قیمت فعال شدن این کانون انتظار منطقی نیست. خانم طاهری افزود شاید منظور از پوست اندازی کانون فعال شدنش به شرط خونسا شدن باشد.
اما کانون نویسندگان به گفته او نمیتواند در قالب یک نهاد تزیینی و بی اثر فعالیت کند. این مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران همچنین گفت اگر رویکرد دولت جدید رویکردی مثبت است، باید حداقل اجازه برگزاری نشست‌های مجمع عمومی کانون را بدهند و بگذارند افراد بدون ترس در این جلسات شرکت کنند. اشاره فرزانه طاهری به ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری نشست مشورتی کانون نویسندگان ایران در چند روز پیش بود.
گزارش بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. و ما تهران همواره با گرفتاری آلودگی هوا روبرو بوده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین هاشمی استاندار تهران روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان تعداد خودروهای فرسوده در پایتخت را حدود 100 هزار دستگاه برآورد کرد و گفت که تهران امسال تنها 4 روز هوای پاک داشته. بکتاش خمسه‌پور در مصاحبه با یک کارشناس محیط زیست از او پرسیده که آیا رقم 100 هزار خودروی فرسوده درست است و اینکه آیا خودروهای فرسوده عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران چنین پاسخ داد.
یکیش اونه. مسئله اینه که اولا این رقم 100 هزار تا تقریبا درسته، برای اینکه ما آمار داریم که 70 هزار خودروی فرسوده هست در سطح تهران که اینها قرار بود جمع‌آوری بشه ولی خود نشد، چون پول میخواد، بودجه میخواد، به هر کدوم باید 4 میلیون تومان وام بدن، اتومبیلشون بخرن، ازشون یه اتومبیل جدید بهشون بدن. تازه اون اتومبیل جدیدی هم که میدن کیفیت نداره، اونم هست. مسئله سوخت هست، سوخت‌های ما بی‌کیفیت. 3-4 روزه که سوخت یورو 4 قرار شده که در جایگاه ها تحویل داده بشه، بسیاری از جایگاه ها ندارن. مسئله معاینه فنی، چند پیش اعلام شد که فقط 20% از اتومبیل های تهران داره معاینه فنی هستن، بقیه نیستن. ببینید مجموعه ای از عوامل مختلفه. ببینید 30% از صنایع ایران دوروبر تهران
همون، یعنی یک بخشی خودروهای فرسودن، یه بخشی هم کارخانه ها و همونطور که شما اشاره کردین صنایع که در پیرامون پایتخت هستن. سهم اونها چقدره؟ سهم کارخونه ها و مراکز تولیدی چقدره؟
ببینید این که ما واقعا سهم تولید بکنیم، چون ما کنترل نداریم که روی دودکش ها بگذاریم، ولی وقتی که شما متوجه میشید حدود 32-33% صنایع ایران دور تهران هستند، خب در این صورت شما میبینید که سهم بسیار بزرگی رو میگیره. ما حدود 2,800,000 اتومبیل سواری داریم که 20% معاینه فنی میشن، و بعد در همین حدود موتورسیکلت داریم، هر موتورسیکلت بنزه 8 اتومبیل سواری آلودگی تولید میکنه. اینا رو با هم شما مخلوط بفهمید، داخل یه هاون بکوبید ببین مخلوطش چی میشه. مضافا به این که موقعیت اجتماعی تهران، موقعیت جغرافیایی تهران یه جوری قرار گرفته که به توسط کوه نهاته شده، بعد باد غربی، باد جنوب غربی، شمال شرقی ما داریم، باد غالب و جلوش اومدیم آسمان خراش و نمیدونم برج این حرف رو ساختیم نمیذاریم باد حرکت بکنه. اینا رو همه رو شما مخلوط بفرمایید، اون وقت سخته که ما بگیم آقا چند درصدش صنایع، چند درصدش بنزین هست، چند درصدش کاربورات، چند درصدش موتورسیکلت. ولی مجموعاً باعث میشه که هوای تهران یه هوای ایستا، مانا و آلوده باشه.
آقای کهرم، تهران هم مانند بسیاری از کلان شهرهای دیگر جهان با این گرفتاری آلودگی هوا روبروه. در سالهای گذشته طرحهایی بوده برای جابجایی پایتخت. خب تهران هم 200 سال پایتخت ایران بوده. خب این طرحها عمدتا تنها در حد حرف و صحبت و بحث و گفتمان باقی مونده، ولی چه راهکارهایی وجود داره برای رفع آلودگی هوای تهران؟ آیا اصلا راهکاری وجود داره؟
ببینید شهردار ما در اجلاس کوپنهاگ وقتی که شرکت کرد، ایشون اظهار داشت که سیاست تهران برای مقابله با آلودگی هوا دوگانه است. یکی گسترش مترو هست و جلوگیری از به کار بردن وسایل نقلیه شخصی، و دوم گسترش فضای سبز. هر دوی اینها موجه هست، منتهای مراتب عمق فاجعه زیاده و مقدار آلاینده هایی که هر سال وارد هوای تهران میشه رقم نجومیه. ولی من یه راه حل خدمت شما میدم. اگر ما مثل دهلی نو بیاییم موتورسیکلت های 3 میلیون گانه رو در تهران یه شبه تبدیل به موتورسیکلت هایی بکنیم که بغض‌سوز باشه، اگر ما این کار رو بکنیم باور بفرمایید یک شبه حدود 50% مقصد آلایندگی تهران بمیره، یا اگر ما بیاییم و مثلا این اتومبیل هامون رو همه رو ببریم معاینه فنی که میزان گازهای خروج از اگزوزش رو کاهش بدن، باز من به همین میزان یواش یواش کاهش پیدا میکنه. در مورد کارخانه ها ما نمیتونیم کاری بکنیم، ولی 8 سال پیش 9 سال پیش یه قانونی وضع شد که لشوهای 120 کیلومتری تهران از مرکز بازار تهران هیچ صنعتی احداث نشود، پا نگیرد. خب این شکسته شد حدود 3 سال پیش در زمان دولت قبل، این موضوع شکسته شد. کارخانه های توربین سازی در اطراف کرج ایجاد کردن.
توضیحات اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران رو در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو در مورد تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
آقای دولت تپتی رومی، صدای منو بشنو. تیوی زمینی توی شهر اصفهان 63200 تومان. آیا مستضعفین میتونن اون تیوی زمینی بخورن؟ منو این چین 3200 تومان، شاید 150 یا 200 هم جل بشه. شما چیلی تو داری ولی تمام قلفا صبح توشه، نمیتونی باز بکنی، مطمئن باش.
میخوام بگم که یک نفر زنگ زد از اصفهان که سیب زمینی کیلویی 2200 تومان. به اون خدای بزرگ قسم در شهر ما کیلوی 2750 تومان. آقای روحانی، حالا اشکنه باید بخوریم به قول آقای امام جمعه مشهد.
این دوتا دوست عزیز ما که از اصفهان تماس گرفتن، ما میخواستم بهشون بگم که مشکل مملکت ما قیمت سیب زمینی و پیاز و خیارشوی و نمک که نیستش. آقا ما تیشه خورده به ریشه فرهنگمون رو باید درست بکنیم.
با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید و شما هم به خیر شنوندگانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه. ضربات چاقو و تبر شکارچیانی که گفته میشود مجوز شکار نداشتند، دو محیطبان گلستانی را مجروح کرد. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میدهد.
روز دوم اسفند ماه با چاقو و تبر به کسانی حمله شد که پیشه آنها مراقبت از حیات وحش و حفاظت از طبیعت بود. دو محیطبان برای جلوگیری از شکار غیرمجاز در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده با حمله 8 شکارچی که خبرگزاری‌ها می‌گویند پروانه شکار نداشتند زخمی شدند. در استان گلستان منطقه جنگلی نوهور حوالی روستای آهنگر، به صورت، بازو، هر دو کتف و کمر محمد تمسکنی چاقو خورده و چاقویی که از ناحیه پشت وارد بدنش شده باعث پارگی ریه شده است. حال او به شدت وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شود. محیطبان دیگر مهدی مجنی‌پور به دلیل ضربه تبر با پیشانی و چاقو به بازوی راستش به شدت آسیب دیده است. او کمی بعد از بستری شدن در بیمارستان در گزارشی که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد گفت:
توی گزارش تلفنی از زالی رفتیم تو محل شکار قربان. از سرش هم قاچاق بود، از این کار گردنی دستی بود. از سرم بعد سری پرید رو ماشین در رفت. ما گفتیم که شما ماشین جو بگیره تو را جلسه رو تنظیم کنیم. که متاسفانه چند نفری ریختن و مرد اولی با کارت زد، بعد برادرشان دور زد. با تبر ماشین شروع کردن به جان افتادن.
مسئولان میگویند شکارچیانی که به این محیطبانان حمله کردند شناسایی شدند اما هنوز بازداشت نشدند. مسئولان استانی گفتند این موضوع پیگیری می شود و مسئول ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شخصا با یکی از این دو محیطبان زخمی در بیمارستان تلفنی گفتگو کرد. خانم ابتکار پیشتر در یک پیام ویدیویی محیطبانان را در سراسر کشور تشویق کرد که به کار خود ادامه دهند و تاکید کرد سازمانش تلاش می کند به بهتر شدن وضعیت زندگی و کار آنها کمک کند.
محیطبانان عزیز، نتیجه خوب کار شما حفاظت از طبیعت ایرانه، نجات طبیعت ایرانه. ما هم همه تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه این توانمندی در شما به وجود بیاد، برای اینکه مشکلات معیشتی شما حل بشه، برای اینکه شما این دغدغه و نگرانی رو نداشته باشید که خانوادتون و دوستانتون در شرایط سختی باشن و نتونید که با آسایش خیال وظایفتون رو انجام بدید.
محیطبانان کارمندان دولت و در استخدام سازمان حفاظت محیط زیستند که مثل نیروهای انتظامی و شبه نظامی کار می کنند. ده ها محیط‌بان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه در پارک‌های ملی و جنگل‌های کشور کشته شدند. برخی از آنها به دلیل شلیک گلوله و کشتن کسانی که بدون اجازه در منطقه ممنوع شکار می‌کردند، در زندانند و بعضی منتظر قصاص و پرداخت دیه. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هفته پیش اعلام کرد در 50% مواردی که محیط‌بانان محکوم می‌شوند، آموزش نداشتند و کم اطلاعیشان از قوانین استفاده از سلاح وجود داشته و به گفته او به همین دلیل نظام آموزشی محیط‌بانان تصویب شده است. جرم قتل شبه عمد محکومیتی است که برخی از محیط‌بانان سالهاست در زندان‌های ایران با آن روبرو هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
15 ثانیه‌ای از ساعت 12:30 دقیقه گذشته و در این بخش از مجله شبانگاهی میتونید شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. قبل از این برنامه تازه‌ترین خبرها را از حسین قوی میشنویم.
با درودی دیگر بار، در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور، دو سرباز پاکستانی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی قرار دارند. اعجاز احمد یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفته است که به نظر می‌رسد در انفجار این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است. در همین حال سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده که میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها تا 18% کاهش یافته است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال 89 و در زمان دولت دهم آغاز شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در این سال میزان مصرف مواد غذایی در خانواده شهرنشین ایرانی 317 کیلو در سال برای هر شهروند بوده است. با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در طول 2 سال 34 کیلوگرم از سبد کالایی شهرنشینان ایرانی حذف شده است. دو اتحادیه بین‌المللی کارگری خواستار دخالت سازمان بین‌المللی کار در مورد پرونده رضا شهابی فعال کارگر زندانی در ایران شدند. آقای شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در خرداد ماه سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. در خبر دیگر، حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 4 روز هوایی پاک داشته است. استاندار تهران که روز دوشنبه در نخستین شورای اداری استان تهران درباره مسائل و مشکلات پایتخت صحبت می‌کرد، آلودگی هوا را مشکل جدی پایتخت نشینان دانست و همچون گذشته خودروهای فرسوده را یکی از عوامل اثرگذار بر این معضل برشمرد. بر اساس آماری که آقای هاشمی در این همایش ارائه کرده، در حال حاضر 100,000 خودروی فرسوده در پایتخت در ترددند. و در خبری دیگر، آنجلینا جولی بازیگر سینمای هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه برای دیدن کودکان پناهنده سوری به اردوگاهی در لبنان رفت. هدف از این سفر کارزاری برای جلب توجه به وضعیت این کودکان است. کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که خانم آنجلینا جولی از اردوگاهی در واقع در دره بقا دیدار کرد که در حدود 3500 کودک یتیم یا آواره را در خود جای داده است. آقای حسینی،
ممنونم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که یک برنامه هفتگی است و توسط همکارم مرتاد قاسم‌فر تهیه میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی کتابونش با من مرتضی قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته ابتدا چند خبر رو مرور می‌کنیم، بعد مهمان این برنامه با ماست و موضوع این برنامه بهمن فرزانه مترجم معاصر که اخیراً در تهران درگذشت خواهد بود. و ما دو خبر. بعد از ظهر روز دوشنبه پیکر منصور کوشان نویسنده شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات به خاک سپرده شد. منصور کوشان 27 بهمن ماه در 65 سالگی در مهاجرت اجباری و در کشور نروژ به دلیل بیماری سرطان درگذشت. از کوشان ده ها کتاب در شعر و داستان و نمایشنامه و پژوهش به جای مونده. همزمان نشر ققنوس در تهران اعلام کرده که دو کتاب پژوهشی منصور کوشان درباره حکمت خسروانی و سهروردی از سال 1390 تا به حال در ارشاد منتظر کسب مجوز مونده. تازه ترین شماره مجله بخارا ویژه ابوالقاسم انجوی شیرازی منتشر شد. این شماره بعد از اون که ماه گذشته مدیر مسئول اون علی دهباشی از اتهام نشر مطلب خلاف موازین اسلامی تبرئه شد منتشر میشه. منظور از مطلب خلاف موازین شعری بود از منصور اوجی. در این شماره آثاری از شفیع کدکنی، تقی پورنامداریان، عبدالحسین آذرنگ و ایرج افشار و بسیاری دیگه به چاپ رسیده. بهمن فرزانه مترجمیه که به رغم ترجمه بیشتر از 50 اثر از نویسندگان اروپایی و آمریکایی لاتین به فارسی، اما بیشتر به عنوان مترجم 100 سال تنهایی اثر جاودان گابریل گارسیا مارکز شناخته میشه. این مترجم که به زبانهای ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود، سالها در فلورانس و روم ایتالیا زندگی کرد و سرانجام تنها چند ماه بعد از اینکه به ایران برگشت، در 75 سالگی درگذشت. در همین باره از فرج سرکویی منتقد ادبی و روزنامه‌نگار دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا درباره بهمن فرزانه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من قبل از هر چیز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که اساساً جدای از تک تک ترجمه هاش به طور کلی جایگاه بهمن فرزانه به عنوان یک مترجم چگونه ارزیابی میشه.
اون چه که معدودی انگشت شماری از مترجمین رو جدا میکنه از دیگران این است که کارهایی رو که ترجمه میکنن فقط انتقال یک اثر به زبان فارسی یا معرفی یک نویسنده یا معرفی یک کتاب نیست، بلکه علاوه بر مسیر فکری یا فرهنگی هم تأثیر میذاره. مثلا ترجمه های احمد میرعلایی اغلب چنین بودی که بر مسیر تحول هنری که در ایران بود تأثیر میذاشت. ترجمه های ابوالحسن نجفی از این دست بود. بهمن فرزانه هم جز کسانی است که با ترجمه 100 سال تنهایی بر مسیر تکنیک و سبک روال داستان نویسی ایران اثر گذاشت. بنابراین میتونیم بگیم که فرزانه هم مثل همه مترجمان خوب ما آثار خوبی رو به فارسی ترجمه کرد و سبب شد که فارسی زبانان آثار رو بخونن، اما در این حال جز انگشت شمار مترجمینی بود که بر مسیر حرکت فرهنگی فکری تأثیر گذاشت.
فرزانه در زندگی نامش هست که بر زبانهای مختلفی مسلط بوده، ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی. در این حال او بیش از 50 کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده از نویسندگان جهان. چطور است که او رو بیشتر به عنوان مترجم یکی از این آثار بیشتر معرفی میکنند؟
به این دلیل است که 100 سال تنهایی مارکز، یعنی روال نویسندگی مارکز، بر ادبیات داستان نویسی ایران تاثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت. ما میتونیم تاثیر در بسیاری نویسندگان نشون بدیم و بهترین ترجمه‌ای که از مارکز شد ترجمه فرزانه بود و او در واقع 100 سال تنهایی رو تونست یک زبان معادل، چون بسیار دشوار هست زبانی معادل اون زبان 100 سال تنهایی در اصل اسپانیایی یا مثلا ترجمه انگلیسی رو تو فارسی خلق بکنی، فرزانه تونست یک زبان معادل برای اون خلق بکنی. در این حال هم توجه کنیم 100 سال تنهایی کتاب بسیار پرتیراجی هست، کتاب بسیار پرخواننده‌ای هست.
آیا تا پیش از 100 سال تنهایی مارکز که در دهه 50 منتشر شد، مارکز به عنوان یک نویسنده در این سطح در ایران شناخته شده نبود؟
نه، ما رگه هایی از اون چیزی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی، یعنی ترکیب واقعیت و ناواقعیت به نحوی که هم هر دو ناواقعیت باشن و هر دو واقعیت باشن رو ما در آثار بعضی نویسندگان خودمون داشتیم. مثلا ما در آثار ساعدی میبینیم که خب ما یک رگه هایی از این چیزی که بعدن بهش میگن رئالیسم جادویی رو میبینیم، یا مثلا در ملکوت بهرام صادقی شما میبینین اینو که جن در بدن یکی فرو میره، یعنی در واقع اون امر واقعی و امر ناواقعی چنان با هم ترکیب میشن که هر دو واقعی هستن و هر دو ناواقعی هستن. این رو ما قبلا هم مثلا در آثار بهرام صادقی داشتیم، در ملکوتش یا در بعضی از کارهای ساعدی و عامه های بینام و نشان ما داریم، یا مثلا در همون عزاداران بغل داریم. اما همه مختصاتی که مارکز داره، این چون تنها مختصه کار او فقط این نیست که واقعیت با ناواقعیت تلفیق میشه و واقعی میشن، بلکه همه مشخصاتی داره که با هم تلفیق میکنه، زمان دایره ای، شکستن زمان، تلفیق منظرها و مرایا و غیره، همه اینا که در مارکز هست و با او شناخته میشه، مجموعه این ما شناخته شده نبود در ادبیات فارسی. وقتی که این کتاب آمد، به نظر من داستان نویسی فارسی هم منتظر تحول بود و ما دیدیم که خیلی تحت تاثیر این کتاب، به خصوص بعد از انقلاب، قرار گرفتن که میخواستن تکنیک های تازه خلق کنن.
یعنی واقعا میشه حضور رگهایی از رئالیسم جادویی که به خصوص در دهه 60 و 70 ما دیدیم در ادبیات داستانی ایران خیلی جا پررنگ هست، حتی بعضی آثار به طور کامل بر این اساس تولید شدن، مثلا اهل غرق رو کاملا در این رده بعضی از منتقدین دستبندی کردن، آیا اینها رو واقعا باید بر اساس 100 سال تنهایی مارکز که به ترجمه بهمن فرزانه به فارسی برگردونده شده، آیا باید حاصل این واقعا دونه، یعنی تا این حد اثر گذاشت روی ادبیات ما؟
میتونیم بگیم که البته خب هیچ چیزی فقط حاصل یک عامل نیست، طبیعتا عوامل گوناگونی در پیدای این نوع داستان نویسی تاثیر داشتن. توجه بکنیم که ما در دهه 60 و 70 دوره هستش که داستان نویسی ایران از نظر کمیت خیلی رشد میکنه در مقایسه با قبلش، یعنی در واقع ما تعداد داستان نویسان ما خیلی زیاد میشن، و بعد هم جستجو برای خلق تکنیک ها و شگرد های گوناگون داستان نویسی و داستان گویی تشدید میشه. یعنی ما نویسندگان رو میبینیم که هر کسی سعی میکنه که یک تکنیکی برای خودش پیدا کنه، یک فضای دیگری برای خودش پیدا کنه. حالا بعضی ها سعی کردن که تقلید بکنن، و این تقلید مثل هر تقلید دیگه ای که وقتی شما فقط یک چیز رو تقلید میکنی، یعنی یه فرمی رو میگیری که با محتوای شما نمیخونه، با متن شما نمیخونه، این تقلید کار رو خراب میکنه. مثلا کاری که آقای دولت آبادی کرد در روزگار سپری شده مردم سال خورده. آقای دولت آبادی در نوشتن داستان بلند و رمان رئالیستی قوی دست بود، اما چون در اون زمان انتقاد میکردن به این سبک، و این سبک به شدت زیر به اصطلاح نقد کسانی بود که میگفتن که دوران رئالیسم گذشته، حالا به غلط یا درست این حرف رو میزدن، ایشون سعی کردن که یک راه تازه‌ای پیدا بکنن. مثلا اومدن که از شیوه های مارکزی بهره گرفتن، اما شکست خوردن، چون اون محتوایی که داشت یا اون به اصطلاح منطق واقعیت داستانی او با اون شگردها همخوان نبود، در واقع با همون شگردهای رئالیستی سابق همخوان بود. بعضی های دیگه مزامینی داشتن که با این شگرد همخوان بود، مثلا اهل غرب که شما گفتین همخوان بود تا حدودی با اون فضای به اصطلاح وهم‌آلود جنوب ایران، همخوان بود تا حدودی با اون عناصری که رگه های به اصطلاح تکنیک های داستانگوی مارکز. یعنی میتونیم بگیم که ترجمه مارکز به عنوان یک نویسنده، سبک و روال او تاثیر بسیار زیادی گذاشت بر داستان نویسی ایران در این روال. نه اینکه این روال تنها فراورده این عامل بود، اما بله این یکی عامل موثری بود، و 100 سال تنهایی هم طبیعتاً در بین آثار مارکز چون هم اولی بود، هم بهترین بود، هم بیشترین تاثیر رو گذاشت. بله
خب همه اینا ما رو به این سمت میبره که این نتیجه رو بگیریم که وظیفه یک مترجم بسیار سنگین هست. در سالهای اخیر کم شاهد نبودیم مترجمانی که سالی چندین کتاب رو به بازار فرستادن و همه با لعنهای مشترک یا با ترجمه‌های نادقیق یا زبان فارسی ضعیف فراوان فضای ترجمه ایران رو آکنده. در واقع اگر ممکنه در مورد اهمیت ترجمه واقعا بگید و حساسیت کارش.
ببین متاسفانه در این سه دهه اخیر، به خصوص در دو دهه اخیر، مترجمینی هستن که 6 ماه یک ساله 4 تا اثر مهم ادبی رو ترجمه میکنن و این ترجمه هم چاپ میشه میره بازار. این یه دلیلش اینه که ناشرها فقط میخوان عنوان کتاب داشته باشن، کاغذ بگیرن. دومین دلیل چه میاستش که ما مجلات ادبی فرهنگی دیگه نداریم که نقد بکنن و این کالاهای تقلبی رو، چون این ترجمه قیمت، یعنی در واقع شما یک محصولی رو که معیوب هست به عنوان محصول خوب به مشتری ارائه میدید.
یعنی این که در فضای این چنینی که الان فضای ترجمه ایران درگیرش هست، امید این که کسانی همچون بهمن فرزانه، نجف دریابندری، سروش حبیبی و دیگرانی مثل اینها متولد بشن یک مقدار خوشبینانه به نظر میاد بیشتر.
میگن که پنبه که شیداست از دو برگش پیداست، یعنی وقتی که شما یعنی هم مرحله دو برگه که میشه مشخص است این پنبه پنبه خوبی هست یا نه. واقعیت این هستش که اگه قرار است اینها که اکنون بازار ترجمه رو پر کردن به اینها امید ببندین، نه، مترجم شبیه بهمن فرزانه یا نجف دریابندری وجود نخواهد. من البته در تاریخ هنر همیشه این امکان هم حتی تاریخ هنر قاعده بر نمیداره، یه وقتا میبینیم که یک کسی هم درآمد که چنین هست، اما با این وضعیت بعیده. در این حال هم وزارت ارشاد اجازه نمیده که یه چنین مترجمانی به وجود بیان، چون سانسور نشسته و ترجمه رو تغییر میده و از طرف دیگه ما ناشرانی که واقعا ویراستار خوب داشته باشن نیستن، حتی نشر به طور علمی داشته باشن هم خیلی کم داریم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، درباره زنده یاد بهمن فرزانه، مترجم ده‌ها کتاب و از جمله 100 سال تنهایی مارکس. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.